بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 363، سطر 8. و کذلک فی العالم الکبیر هذا الشخص الانسانی سالک الی الله اذا انخلع من هذه النشأة العنصریه و دخل فی ارض الاخره به تقشیر ملک. بحثمون در مزاحات و شباهاتی بود که اولا بین نفس و بدن وجود دارند، ثانیا بین مجموعه نفس و بدن یعنی انسان و عالم وجود دارند. دو تا مزاحات بود، یکی بین نفس و بدن، یکی هم بین عالم صغیر که انسان است و انسان کبیر که عالم است. ما دو تا از این مزاحات ها رو گفتیم. اولی مربوط به تغذیه بود، دومی مربوط به مراتب تغذیه بود. در دومی مراتب تغذیه رو در بدن گفتیم و در نفسم که مشابه بدنه گفتیم. حالا رسیدیم به مزاحاتی که بین انسان و عالمه. یک طرف این مزاحات انسانه، طرف دیگر عالمه. ما در این فرضی که الان میخوام، در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، باید انسان رو با عالم مقایسه کنیم تا مزاحات بین انسان صغیر و انسان کبیر روشن بشه. اما این کارو نمی کنیم به خاطر اینکه خصوصیات انسان در اون توضیحاتی که مربوط به بدنش بود و توضیحاتی که مربوط به نفسش بود گفته شد. پس یک طرف انسان رو قرار میدیم با توجه به اون چه که درباره بدنش و نفسش گفتیم، طرف دیگر عالم رو قرار میدیم. پس یک طرف مزاحات رو ذکر نمی کنیم به خاطر اینکه قبلاً با تجزیه اون طرف به نفس و بدن مطالبی که لازم بود گفته شده بود. مزاحاتی که خصوصیاتی که در عالم هست بیان میکنیم که وجه مزاحات باشد بین انسان و عالم. و در بیان خصوصیات، باز خصوصیات عالم، در بیان خصوصیات عالم باز انسان رو معیار قرار میدیم. موجودات دیگر هم در حد خودشون این توضیحاتی که ما در مورد انسان میدیم واجد هستند، منتها ما نظرمون رو بر انسان تطبیق میکنیم. در بدن ملاحظه کردید که مراتب تغذیه یا به تعبیر خود ایشون مراتب هضم 4 تا بود. در نفس هم مراتب هضم 4 تا بود. حالا در آدم هم باید 4 تا باشه. 4 تحول اتفاق میفته که هر تحول بعدی قوی‌تر از تحول قبلی است تا میرسیم به اون آخرین تحول که دیگه تحول کامله. همه اینها رو هم در انسان عرض کردن پیاده میکنیم. انسان از دار دنیا به دار آخرت منتقل میشه، این یه تحوله. موجودات دیگر هم که حشر دارن، اونا هم همینطوره. عرض کردم، ولی درباره اونها ما بحث جدایی نداریم. همین بحثی که در انسان مطرح میکنیم در اونها مطرح میشه، منتها در انسان به حسب خودش، در اونها به حسب خودشون. نه که حالا اون چه ما در انسان میگیم در اونها هم هست، اصل کلیش در اونها هست منتها به حسب خودشون. ملکی که اسمش عزرائیل است ما رو منتقل میکنه از دار دنیا به دار آخرت، و موتی که طبیعی است اتفاق میفته. این موت طبیعی برای همه انسان ها اتفاق میفته، موت ارادی اینطور نیست، برای کسان خاصی واقع میشه و بسیاری از انسان ها در حین حیاتشون از موت ارادی محرومند. اون رو مثلا نمی کنیم، اونم یه نوع تحوله، اونم یه نوع تکامله، ولی اون چون برای همه انسان ها اتفاق نمیفته مطرحش نمی کنیم. ما موت طبیعی رو مطرح می کنیم که همه انسان ها این موت طبیعی رو دارند. انسان از دار دنیا به دار آخرت منتقل میشه و این یک تحوله. اگر بخواهیم نمونش رو در بدن به دست بیاریم، میبینیم که در بدن هم غذایی که بلعیده میشه وارد معده میشه. این اولین تحول برای غذاست که در معده به سمت کمال بیشتری میره تا آماده بشه برای کمال نهایی، که کمال نهایی این بود که شبیه عضو غذاگیر بشه و این عضو غذاگیر رو که تحلیل رفته ترمیم کنه. سلام علیکم. اگر بخواهیم نمونه همین موت طبیعی رو که در عالم اتفاق میفته در نفس انسانی جستجو کنیم، میبینیم که مثل این است که از موجود مادی خارجی ما صورت حسیه بگیریم و احساس کنیم. خب پس در بدن غذا وارد معده میشه، این یک تحوله که اولین تحوله. در نفس اون موجود مادی بعد از این که صورت علمیه شد، یعنی صورت علمیهش رو وارد نفس میکنه، و این اولین مرتبه تکامل. در عالم هم انسان از دنیا به دار آخرت منتقل میشه. این سه تا شبیه هست، هر سه هم مرتبه اول هست. بعد نوبت به مرتبه دوم میرسه. انسانی که وارد عالم برزخ شده و اولین تحول براش پیش آمده، با سوی اسرافیل زنده میشه و این تحول دومه. که اگه بخوام نمونهشو در بدن بیابیم، میگیم مثل این است که غذا از معده وارد کبد میشه که دومین مرتبه هضم رو انجام بده و به کمال دوم برسه. و اگر بخوام نمونه همینو در نفس به دست بیاریم، اینطور میگیم مثل این است که این صورت حسیه که مشروط به حضور ماده بود وارد تخیل شود، که در اون هنگام مشروط به حضور ماده نیست. این همه رو من توضیح دادم قبلا، الان تکرار نمی کنم به خاطر روشنیشه. این دومین کمالیست که برای صورت حاصل میشه. خب نظیرش هم در مورد بحث ما این است که انسان به سور اسرافیل دو مرتبه زنده میشه. این مرتبه دوم بود، مرتبه دوم تحول بود. مرتبه سوم تحول این است که انسان وارد عالم آخرت بشه و از پل که به صراط گفته میشه عبور کنه. و در جهنم سقوط نکنه. این انسان بعد از اینکه از پل گذشت، مرحله سوم را هم پشت سر گذاشته، تحول سوم را هم انجام داده و به کمال سوم دست پیدا کرده. نظیرش در بدن این است که غذا از کبد وارد قلب میشه و وارد رگ‌های متصل به قلب، و نظیرش در نفس این است که صورت از خیال وارد قوه واهمه میشه و در قوه واهمه ماده رو کاملا از دست میده، فقط اضافه به ماده برش باقی میمونه. در قوه حسی ماده داشت، حضور ماده هم داشت، در قوه خیالی ماده داره، حضور ماده رو نداره، یعنی مشروط به حضور ماده نیست. در قوه واهمه اصلا ماده رو به کلی از دست میده، فقط اضافه به ماده میشه. اینم مرحله سوم. بعد مرحله چهارم در مورد انسان، وقتی که مقایسه میشه با کل عالم، این است که کاملا از اون مراحل ضعف بیرون میاد و به کمال چهارم میرسه و استعداد پیدا میکنه برای مقام اختصاص، اختصاص به الله تعالی. و دیگه وارد موطنی میشه که بهش میگن موطن ملائکه، و به منزله ملائکه مقربین میشه. این البته مال همه انسان ها نیست، اون موت مال همه انسان ها بود. اون احیاء به وسیله سور اسرافیل مال همه انسان ها بود، تا اینجا همه انسان ها شریک بودند. اما در عبور از جسر بعضی از انسان ها سقوط میکنن، دیگه نمیتونن مرحله سوم رو کاملا بگذرونن، تا چه برسه به این که وارد مرحله چهارم بشن. در قضا هم همینطوره، در قضا هم همه اونچه که خورده شده صلاحیت ندارن که به مراحل نهایی برسن، بعضی ها دفع میشن، از بدن بیرون میرن، اینا ناصالح ها هستن. در عالم هم همینطوره، وقتی که وارد جسم میشن و سقوط میکنن، اینا ناصالحن که نباید وارد مرحله بعدی بشن. خب به مرحله چهارم هم عرض کردم، کسانی میرسن که لیاقت این مرحله رو داشتن که به مقام اختصاص راه پیدا میکنن و به منزله ملائکه مقربین میشند. چه بسا که خیلی از ملائکه هم خادمهای او قرار داده بشند. این دیگه انسانیست که به تحول چهارم رسیده و اون تکامل رو به کمال تحصیل کرده، مثل غذایی که مرحله چهارم رو انجام داده و به کمال که در نظر بوده که تبدیل به عضو غذاگیر است رسیده. یا در نفس مرحله چهارمی بود که حتی اضافه به ماده هم از اون صورت علمیه گرفته میشه و یه صورت عقلیه حاصل میشه که این صورت عقلیه هیچ ارتباطی با ماده نداره، حتی اضافه به ماده هم نمیشه. در مورد بحث ما هم تمام آلودگی های این موجود ازش گرفته میشه، این انسان تمام آلودگی هاش گرفته میشه. بعضی آلودگی ها با انتقال اول، بعضی با انتقال دوم، بعضی با انتقال سوم، دیگه در انتقال چهارم آلودگی نیست، به قول مرحوم قاضی سعید میگه به کمال خلاص میرسه، یعنی کاملا خالص میشه. تا کاملا خالص نشه اجازه ورود در بهشت و اجازه رسیدن به مقام اختصاص رو نداره. خب این چهار مرحله بود که در عالم اتفاق میفته و ما این چهار مرحله رو بر انسان تطبیق کردیم، البته اختصاصی به انسان نداره. عرض کردم در همه موجودات عالم این چنین تکاملی هست، منتها به حسب خودشون. نه همشون میگن از بالای فازه میشه، همه هم مشا هم غیر مشا. اینو من توضیح دادم که همه میگن از بالای فازه میشه، اونی که از بالای فازه میشه خالی از ماده است. اونطور نیست که اون صورتی که قبلا حسیه بوده تبدیل بشه به عقلیه. اون آمادگی برای افاضه عقلیه رو ایجاد میکنه، بعد از جانب عقل صورت عقلیه افاضه میشه. نه اون مشا نمیگن، مشا میگن که از پایین که میاد تا واهمه میره، در واهمه یه دونه صورت داریم، در متخیله یه صورت دیگر داریم، اگر واهمه متخیله رو دوتا بگیریم، و در احساس دیگه صورت نداریم، صورت احساسی باطل شده، و بعد در تعقل یک صورت عقلیه جدیدی افاضه میشه، نه اون دوتا صورت که در حس بودن تبدیل بشن. صورتی تبدیل نمیشه، صورتی بر اثر آمادگی افاضه میشه، که الان در باطن ما سه تا صورت وجود داره: صورت تخیلیه، صورت وهمیه و صورت عقلی. البته توجه کنیم در این تشبیهی که میخوام بگیم همه اموری که در مشبهه لازم نیست در مشبهون به باشه، ما فقط وجه تشبیه رو در نظر میگیریم. مثلا در قضا همون قضایی که در مرتبه سومه تبدیل میشه به مرتبه چهارم، اما در نفس اینطور نیست. در نفس همون صورت وهمیه یا خیالیه تبدیل نمیشه به صورت عقلیه، ولی صورت عقلی هم افاضه میشه که کمال اون دو صورت دیگره. نفس قانونش اینه که آنچه را دارد از دست نمیدهد، چون دو تا صورت قبلی رو داره از دست نمیده. بدن اینطور نیست، بدن اون دو صورت قبلی رو تبدیل میکنه به بعدی و اون قبلی رو دیگه نداره. نفس اینطوره که وقتی بعدی رو به دست میاره قبلی ها رو هم داره. اینا دیگه جزء تشبیهات ما نیستند، اینا فارغ ها هستند و ما به فارغ ها در اینجا توجه نداریم، ما فقط شباهت ها رو داریم میگیم، به قول ایشون مزاحات ها رو داریم میگیم، به مفارقت ها توجهی نداریم. ولی اینه که شما میفرمایید مفارقت هاست که در بدن همون غذایی که مرحله سوم رو گذرونده وارد مرحله چهارم میشه، ولی در نفس اون صورتی که به مرحله سوم رسیده وارد مرحله چهارم نمیشه، صورت جدیدی که مرحله چهارم افاضه میشه. نفس در صورت کامل میشه بدون اینکه اون صورت رو کامل کنه. در بدن اینطور نیست، در بدن خود غذا کامل میشه، بدنم کامل میشه، اما در نفس صورتی که ناقصه همچنان میماند، صورت کامل میآید. نه صورت کامل شود ولی نفس کامل میشود. همین محل شاهد ماست، کمال نفس محل شاهده، نه کمال صورت. و الا این فارق بین بدن و نفس میشه، چون قضا به کمال چهارم میرسه، صورت به کمال چهارم نمیرسه، انسان به کمال چهارم صورت میرسه. این تفاوت توجه داشته باشه. بله، در قوه معنایی که وهم میخواد تصور کنه، معنای کلی رو اضافه میکنه به جزئی، تا اضافه شد به جزئی معنا میشه جزئی و وارد وهم میشه، یعنی وهم درکش میکنه. که در واهمه از عاقله وارد واهمه میشه اگر معنا باشه، اما اگه صورت باشه نه، از بیرون میاد. البته واهمه صورت رو نمیگیره، واهمه معنا رو میگیره. ولی بعضی ها گفتن واهمه مثل متخیل یا خود متخیل است. ولی زا من عرض کردم صورت رو میگیره. اینجا خیلی مطلب واضح نیست، یعنی خودشون اختلاف دارن آیا واهمه همون متخیل است یا قوه جداست. خیلیشون میگن قوه جداست و اینکه همون متخیل باشد شاید در حد احتمال باشه، شاید قائل نداشته باشه، ولی بالاخره مطرح شده. حتی در علم نفس شفا همین مسئله رو مطرح میکنه که واهمه همون متخیل است یا غیرونه. نظرم نمیده، پیداست مطلب مخفیه، برای خود اونم روشن نیست. این بود که من یه مقدار اینجا متزلزل حرف زدم که صورت رو وارد واهمه کردم، اون که صورت نباید وارد واهمه بشه. همونطور که خود شما دارید اشاره میکنید معنا وارد واهمه میشه، معنای کلی بعد از اینکه اضافه شد به صورت محسوسه و جزئی شد اون وقت وارد واهمه میشه. محبت وارد عاقله میشه، همین محبتی که معنای کلی است وقتی اضافه میشه نه به مادر و فرزند که اونم کلی است، بلکه به این مادر و این فرزند که جزئی است، اون وقت اون محبت میشه جزئی و مدرک وهم. این قانون وهمه. منتها عرض میکنم من صورت رو آوردم تا واهمم بردم. علتش همین بود که مسئله تو واهمه و متخیله خیلی روشن نیست. در خود متخیلم باز اشکال دارن که آیا متخیله فقط متصرف است یا علاوه بر متصرفه بودن مدرکم است. یعنی اینجاها برای خود فلسفه هم روشن نیست. اگه منم دارم دو پهلو حرف میزنم سلام علیکم، بخواد این که اصل مسئله مبهمه، برای خودشون هم مبهمه. بنابر نظر مشا و بنابر نظر صدرا و بنابر نظر اشراق، تقریبا بنابر نظر کل فلاسفه، صورت عقلی از بالای فاضل میشه. صورت های پایین هم عرض کردم قبلا نه تخشیر کار قباست که خدا بهشون اجازه داده تخشیر کنن و تجرید کنن، ولی صورت حسیه، صورت خیالیه، صورت وهمیه یا معنای وهمی، همه اینا باید از بالای فاضل بشه. چون ما همونطور که معلم عقلی داریم معلم حسی هم داریم، اینا هم قبلا بحث شد که اونم از بالای فاضل میشه. منتها فعالیت ما هم توضیح داده میشه، بعضی اینطوری توضیح میدن فعالیت ما رو که صورتی نظیر صورت خارجی در قوای حسی ما منطبق میشه. بعضی هم میگن نه، قوه حسی ما صورتی رو صادر میکنه. بعضی هم میگن نه، قوه حسی ما ترقی میکنه، میتونه موجود مثالی رو ببینه. این اختلافات هست، این اختلافات همه در موعد هاست، ولی اون که باید افاضه شود اون بعد از این موعدها از جانب صورت، از جانب معلم حسی افاضه میشه. و شاید علت این که ما به دست آوردن صورت رو حس نمی کنیم، تلاش در مورد به دست آوردن صورت رو میابیم، میفهمیم داریم تلاش میکنیم، رفتیم سراغ فلان چیز که ببینیمش یا تخیلش کنیم، اینا رو میفهمیم. اما وقتی صورت در دسترس ما قرار میگیره نمیفهمیم چطوری قرار گرفت. شاید به خاطر همینه که معلم القا میکنه، چون معلم القا میکنه و ما منفعل میشیم حس نمی کنیم چه اتفاقی افتاد، فقط می بینیم داریم واجد شدیم. این همون انفعاله، انفعال رو درک می کنیم که یه چیزی به ما داده شد و ما پذیرفتیم. چجوری این داده شد، از کجا آمد، هیچی نمی فهمیم. مقدمات کار رو می فهمیم که کار خودمونه و ما رو آماده می کنه برای دریافت، و میفهمیم یه چیزی دریافت کردیم، ولی چگونه دریافت کردیم نمیفهمیم، چون کار خودمون نیست. این شاید به خاطر همینه که معلم القا میکنه. اگه کار خودمون بود که میفهمیدیم. اگه این که نمیفهمیم معلوم میشه کار خودمون نیست، از بالا داره فاصله میشه. عرض کردم من قبلا که تمام قواعدی که ما داریم در این مسئله اقتضا میکنن که ما معلم حسی داشته باشیم. نمیتونیم معلم حسی نداشته باشیم. اگرچه آقایون فلاسفه در مورد معلم حسی بحث خیلی زیادی نکردن، در بعضی جاها شما از معلم حسی یه اشاره میابید، بحث چندانی نداره، ولی تمام قواعدی که در این باب داریم اقتضا میکنه که معلم حسی داشته باشیم. یکی این که یکی از قواعدی که من در جلسات قبل اشاره کردم همین بود که تمام حوادث و ممکنات همه باید مستند به خدا بشن، حالا یا بی واسطه بنابر قول متکلمین و فخر که قاعده الواحد قبول ندارن، یا مع الواسطه بنابر قول فلاسفه که قاعده الواحد قبول دارن. علی حال این همه ممکنات باید به خدا منتهی بشن. از جمله ممکنات همین صورت علمیه منه، صورت حسیه، صورت خیالیه، وهمیه، این همه جز ممکنات هم، اینا باید منتهی بشن. چی جوری منتهی میشن؟ باید از منتهی بشن به معلم، از معلم منتهی بشن به بالاتر تا برسن به خدا، مثل همه ممکناتی دیگر. این که صورت علمی من یکی از ممکناته و باید به خداوند منتهی شود، این که یه قاعده مقبول در فلسفه است. با طبق همین قاعده میگیم پس این صورت علمی هم باید به خدا منتهی شود، همین صورت حسیه این هم باید به خدا منتهی بشه. پس اگر باید به خدا منتهی بشه معلوم شه معلم داره. این یه مطلب. مطلب دوم همینیست که امروز اشاره کردم که ما وقتی که این صورت حسیه رو دریافت میکنیم کیفیت دریافت رو نمیفهمیم، در حالی که اگر عمل خودمون بود میفهمیدیم. چون نمیفهمیم معلوم شه عمل دیگریه، یعنی افاظه میشه از بالا. عرض میکنم این همه دلیل هم برای اینکه ما معلم حسی داریم، اگرچه معلم حسی خیلی مورد بحث قرار نگرفته. خب الان عبارت رو بخونیم. صفحه 363 هستیم، سطر 8. و کذالک، این و کذالک عطف بر اون کذالک قبلی است که در صفحه 362 سطر 17 هم آمد، و عدل کمایی است که در صفحه 362 سطر اول آمد. عدل اونه. عرض کردم وقتی کما رو میخوندم گفتم دو تا عدل داریم که هر دو به صورت کذالک آمده، اولی و دومی. چون اصلا سه تا بحث ما اینجا داریم، یکی توضیح مراتب هضم در بدن، این با کما گفته شد، یکی توضیح مراتب هضم یا تکامل ادراک در نفس که در کذالک اول گفته شد، یکی هم مراحل چهارگانه که در عالم باید اتفاق بیفته که در این کذالک که الان میخوام بخونیم گفته میشه. و کذالک فی العالم کبیر، در عالم کبیر این شخص انسانی که سالک الله است، اذن خلع من هذه النشأة العنصریه خط بعد فهیه به منزلت المعده للانسان طبیعی. به این صورت که خوندم خواستم بیان کنم که فهیه به منزلت المعده للانسان طبیعی جواب اذا باشه، ولی بعدا من وقتی به اون عبارت میرسم جواب اذا بودن این فهیه رو خدشه میکنم. فعلا من عبارت رو بخونم. و کذالک فی العالم الکبیر، این شخص انسانی که سالک الله است، اذن خلع، اگر منخلع شود، کنده شود، بیرون رود از این نشأه عنصریه که ما اسمش دنیا میذاریم، و دخل فی ارض الاخره، داخل در زمین آخرت بشه، شاید آوردن کلمه ارض به خاطر این باشد که انسان بعد از مردن وارد آخرت نمیشه، وارد دالان آخرت که برزخی میشه. البته خلاف للمشاک میگن به محضی که انسان بمیره وارد قیامت و وارد آخرت خودش میشه. اونا یه آخرت همگانی رو قائل نیستن، برای هر انسانی یه آخرت و یه قیامت خاص قائلن. میگن هر کس که بمیره داخل قیامت خودش میشه و برزخی قائل نیستن. ولی کسانی که قائل به برزخن میگن ما اول وارد آخرت نمیشیم، وارد دالان آخرت میشیم. ایشون تعبیر کرده فی ارض الاخره. میتونه این فی ارض الاخره به این معنا باشه که یعنی زمینی که در آخرت، بالاخره توی آخرت هم زمینی وجود داره که انسان ها رو اون زمین نیستن. اما ممکنه مراد ایشون از عرض همون دالان باشه که عرض کردن، یعنی عالم برزخ. عبارتش با هر دو سازگاره. بله؟ مرتبه پایین آخرت. عرض به معنای مرتبه پایین که همون دالان مک گرفتم. ابی نداره اینطوری بگید. میتونید بگید عرض آخرت یعنی همون زمین آخرت که انسان ها روش میستن برای بازجویی و حساب دادن، و میتونه بگید عرض یعنی به قول شما مرتبه پایین آخرت که برزخ است، یا به تعبیر من دالان آخرت که برزخ است.
قامت قیامتو که در این حدیث آمده ازا ماتل انسان،
ازا ماتل انسان قامت قیامتو در حدیث هم شده بر قیامت صغرا. ولی مشال که قیامت کبرا رو نمیتونن توجیه کنن، این قیامت صغرا رو همون قیامت کبرا میگیرن و این درست نیست. و الا قامت قیامت رو ما در حدیثی، حالا سندش رو نمیدونم، ولی در حدیثی آمده قامت قیامت رو. این قامت قیامت رو یعنی قیامت صغرا. چه انسان دوتا قیامت داره، یکی قیامت صغرا که مخصوص خودشه، یکی قیامت کبرا که همگانیه. ولی مشا قیامت کبرا رو نمیتونه توجیه کنه، قیامت صغرا و قیامت کبرا رو یکی میگیره. و کذالک فی العالم الکبیر، این شخص انسانی که سالک الالله هست. توضیحاتی که من عرض کردم مربوط به مطلق انسان بود، قید سالک الالله رو نگفتم. ولی آخرین مرتبه یا یکی قبل از آخرین مرتبه رو که توضیح می دادم، اون وقت انسان سالک الالله رو گفتم. یعنی اون وقتی که می خواستم بیان کنم که انسان های از صراط نمی گذرن و سقوط می کنن، اونجا بیان کردم که اونهایی که می گذرن همون سالکین هن. حالا سالک الاللهی باشه که به حد عرفان برسه، یا سالک ضعیفی باشه مثل افراد معمولی، انسان هایی که ایمانشون خوبه، عملشون هم تا حدی خوبه، اینا هم سالکن، اینا هم سالک الالله هن. ولی اون سلوک کذایی که برای بعضی عرفا اتفاق میفته بر اینها نباشه، ولی بالاخره سلوک الالله هست. اینا هستن که اهل نجاتن. بقیه سقوط میکنن. من تشبیه کردم به اون غذایی که انسان میخوره و همش جذب بدن نمیشه، خیلی هاش به عنوان زوایت دفع میشن. وقتی این انسان هایی که سر راه سقوط میکنن همون هایی هستن که سالک الالله نبودن و به نهایت این مراتب نمیرسن. مثل غذایی که به مرتبه چهارم که هضم چهارمه وارد نمیشه بلکه دفع میشه. اینا هم از همون قبیله. من اینطوری بیان کردم که سلوک الالله رو شرط کردم، ولی نه در ابتدا. ایشون در ابتدا سلوک الالله رو شرط میکنه که میگه این سالکین اول در دست حضرت جبرئیل منتقل میشن، بعد تو سور اسرافیل احیا میشن، بعدن از صراط عبور میکنن، آخر سر به مقام اختصاص، استعداد مقام اختصاص رو پیدا میکنن و در سلک ملائکه مقربین در میان. ببینید سالک رو از اول سالک فرض میکنه، این مراحل رو درباره او طی میکنه. من اول عرض کردم کل انسان ها منتقل به دار آخرت میشن، کل انسان ها در سور اسرافیل احیا میشن و کل انسان ها وارد صراط میشن، ولی همه انسان ها به آخر صراط نمیرسن. من اینجا اون شرطی که ایشون آوردن. حالا هر کدوم باشه درسته، چه از اول کل انسان ها رو شروع کنید، این وسط زوایدشون رو حذف کنید، یا چه از اول قید بزنید زواید رو از همون اول حذف کنید. در هر صورت این چهار مرحله تکامل رو میتونید توضیح بدید و ما در این فرض هم داشتیم چهار مرحله تکامل رو تکامل رو توضیح میدادیم. هذا شخص الانسانی و سالک الله از انخل ام من هذه النشأة العنصریه که دنیاست و دخل فی ارض الاخره که گفتم، این انخلاب به چه وسیله انجام میشه؟ خودش انجام میده؟ نه، اگر خودش انجام میداد انخلع نمیگفتیم، خلع میگفتیم. انخلع یعنی قبول خلع میکند، پس کسی دیگر دارد این خلع رو انجام میده و انسان کار اون کسی دیگر رو میپذیرد. اون کس کیست؟ به تقشیر الملک الناقل به نزعهی الارواح عن کدورات قشور الاجساد. این دخول در ارض آخرت یا اون انخلاء از این نشأة عنصریه به توسط تقشیر ملک انجام می شود. ملک این انسان رو از آلودگی های دنیا پاک می کنه و به دار آخرت منتقل می کنه. یعنی پوستی را که بر این انسان هست از انسان میگیره و لب را که مغزه منتقل میکنه. خب این انسان سالک مگر کدورت داره؟ مگر پوست مانع داره که ملک تقشیرش میکنه؟ جواب اینه که این انسانی که سالک الالله، اگر اون سالک های قوی باشه بالاخره آلودگی های دنیایی رو پاک کرده تا به مقامات بالای سلوک رسیده، ولی اصل بدن همراهشه و خود این بدنی که همراهه، خود همین بدن بالاخره یه پوستیه. شاید بتونیم بگیم همین هم مانعه رسیدن انسان به اون مقام عالی عالیه، اینم باید کنده بشه. که همینم منشأ نقایصه، همینم منشأ کدوراته. پس توجه کنید، اشکال نکنید که این اگر سالک الالله دیگه احتیاج به تقشیر نداره، چون این اشکال وارد نیست، زیرا که چنین شخصی ماده رو بالاخره داره، ولو تونسته این ماده رو چنان قرار دهد که کدورات از طریق این ماده کسب نشه، ولی بالاخره اصل و منشأ کدورات که ماده سمراهش هست، لذا در اولین تقشیر این اصل ماده رو ازش میگیرند.
ممکن طرف مرگ اختیار داشته باشه از بدنش جدا بشه،
ولی
کامل نیست. طرف
میگه به طور کامل عکس میکنه، یعنی ماده در حسرت از ماده درش میاره. بله از ماده درش میاره، حالا به طور کامل دیگه حتما. البته به قول مرحوم آقا علی حکیم، به طور کامل نفس رو در نمیاره، بلکه به طور کامل نفس رو در ید خودش میگیره. اینا تفاوت دارند. یه وقت به طور کامل نفس رو در میاره که قاعدتا همینو میگن، میگن نفس از بدن خارج میشه و دیگه اصلا ارتباطی با بدن نداره، به طوری که بدن خاک میشه و این نفس برای خودش، بدنم برای خودش. آقا علی حکیم اینو قبول نداره، میگه ارتباط نفس و بدن حتی بعد از مرگ هم باقی میمونه. پس استیفا به معنای این که کاملا از بدن خارج میشه این قبول نمی کنه، ولی استیفا به معنای این که کاملا در ید الهی قرار بگیره این قبول داره. یعنی واقعا اون ملک به اذن خدا یا خدا خودش در آخر تمام نفس در اختیارشه، منتها بهش اجازه میده که فعالیت خودشو بکنه. در خواب هم گفته استیفا میگیریم، در خواب هم میگیریم ولی کامل نمیگیریم، در مرگ میگیریم کامل میگیریم. ولی حالا به قول آقا علی حکیم در بدن اجازه تصرفش داده میشه، حتی بعد از استیفا، حتی بعد از اینکه مرگ عارض شد. پس کاملا بیرون میاد از بدن بنابر قول رایج، کاملا در ید اله قرار میگیرد و بیرون از بدن نمیاد، هنوز ارتباط به بدن رو حفظ میکنه بنابر قول آقا علی حکیم. پس توفی در ید الله بنابر هر دو قول حاصله. توفی به معنی این که در ید خدا قرار میگیره حاصله، ولی توفی به این معنی که کاملا از بدن خارج بشه، این بنابر قول رایج هست، بنابر قول آقا علی حکیم نیست. بله
بعض تلقی رو مثلا موت میده، این تلقی همون موت حتی جدید هست. ایسا مشکل باید تلقی شده
بین توفی لازمه موته یا ملزوم موته، هر دو جورشو میتونیم بگیم. یعنی چون توفی شد موت عارض شد، یا چون موت عارض شد توفی حاصل شد. اونی که بعد از چون میاد ملزومه، اون بعدیش لازمه. چون توفی شد موت عارض شد، توفی میشه ملزوم یعنی سبب، موت میشه لازم یعنی مسبب. برعکس هم میتونید بگید چون موت عارض شد توفی شد. البته ظاهرا اولی درسته، چون توفی میشود موت عارض میشود، نفس خدا کامل میگیره موت بر بدن عارض میشه، بر نفس هم موت عارض نمیشه. ان نفس لا تموت به موت البدن، بدن میمیره نفس نمیمیره. این ان نفس لا تموت به موت البدن مفاد فصل ظاهرن یازدهم از نمط هفته اشارات، این ظاهرن این عبارت خود ابن سیناست. ان نفس لا تموت به موت البدن، نفس نمیمیره بدن میمیره، اصلا مرگ یعنی مال بدنه، مال نفس نیست. بله حضرت عیسی رو نمیگه نفسشو توفی کردی، نفسشو میگه خودشو، خودشو توفی کردی، بردیمش پیش خودمون دیگه. نه یک قرب خودمون، به خودمون نزدیکش کردیم، بردیم پیش خودمون، پیش خود خدا که همیشه آخرت نیست. تو دنیاست منتها عند الله مقرب دیگه. خب ببینید استیفا که همه جای متعلق شکی نیست، معنا شکیه ولی متعلق شکی نیست. یه جا میگه نفس استیفا کرده، یه جا مثلا ممکنه ما بگیم این مطلب رو استیفا کردیم، یه جا ممکنه بگیم این آدم رو استیفا کرده. در حضرت عیسی استیفای نفس نیست، استیفای خود آدمه. استیفا لازم نیست تعلقش همه جا یکی باشه.
اگه به نفس باشه موته،
اگه به نفس باشه موته بدنه. اگر استیفا به نفس تعلق بگیره موته بدنه، اگر به نفس و بدن تعلق بگیره موته ایش کدوم نیست، موته دنیاست، یعنی موته خروج از عالم عنصره و ورود در عالم افلاک فلا یا در عالم هرج. استیفا کردیم یعنی از نفس و بدن رو با هم استیفا کردیم، هیچ پس مرگی عارض نشد. اونجا که نفس استیفا میشه بدن استیفا نمیشه، بدن میمیره. اونجا که نفس و بدن استیفا میشه، نه بدن میمیره نه نفس میمیره، وجود و حضور در عالم عنصر میمیره دیگه، شخص حضور در عالم عنصر نداره. حضرت عیسی اینطور بود، نگفت نفس عیسی را استیفا شده، خود عیسی استیفا شده. ما دون سری نمیگیم، بله هیچ چیزی نداره. ببینید قول آقا علی حکیم رو ملاحظه کنید، ایشون میگه که وقتی که نفس از بدن مفارقت میکنه، نفس قابلیت ورود در برزخ رو پیدا کرده که میبرنش برزخ، بدن چون قابلیت نداره همینجا رهاش میکنه، این نمیتونه بره تو برزخ. بعد نفس چون ارتباطش با بدن محفوظه، این بدن رو شروع میکنه به کامل کردن. تا بدن عنصری با همون تصرفاتی که ما نمیدونیم درش انجام میشه، اون با اون تصرفات قابلیت ورود در عالم برزخ رو پیدا میکنه، بعد بهش اجازه میدن که وارد عالم برزخ بشه و به نفس خودش ملحق بشه، نه نفس به او ملحق بشه. ایشون تصریح میکنه نفس به بدن ملحق نمیشه، ولی دو مرتبه رجوع به دنیا میکنه، چون بدن تو دنیاست. اگر نفس بخواد از برزخ ملحق به بدن بشه، باید از اونجا بیاد تو دنیا، بعد دوباره نشأه دنیایی و حیات دنیایی شروع بشه. بله، اما در عالم آخر این اتفاق میفته که بدن بعد از این که قابلیت پیدا کرد برای ورود در عالم برزخ، به بدن اجازه داده میشه که به نفس ملحق بشه و با نفس متحد بشه و انسان برزخی یا انسان اخروی ساخته بشه. این حرف عقلی حکیمه. خب اگر بدن با تصرف هزاران سال که نفس در او دارد به درجه میرسد که میتواند وارد عالم برزخ شود، پس معلوم میشه بدن قابلیت ورود در عالم برزخ خود داره، منتها تصرف میخواد. چه عیبی دارد که خداوند در بدن حضرت عیسی تصرفی کرده بلا زمانه؟ یعنی این تصرفی که میخواد هزاران سال طول بکشه، خدا در دفعه واحد و در آن واحد در بدن عیسی ایجاد کرد، قابلش کرد برای ورود در سماوات. بعدم دو مرتبه برش میگردونه پایین، دو مرتبه برمیگردونه پایین. اگر مشکل خروج من الفعل الالقوه رو داشته باشه، باید توجهش کنه. مشکل خروج من الفعل الالقوه، از اینجا که میبردش بالا من القوت الالفعل خارجش کرد، که این مشکلی نداره، از قوه به سمت فعل خارج شد رفت بالا. اگه بخواد بیاد پایین، که دو مرتبه ما معتقدیم که ایشون میاد دو مرتبه وجود دنیا، باید از فعلیت به قوه بیاردش. اونو باید توجیه کنیم، یا اینطور بگیم که از قوه عنصری به فعلیت عنصر خارجش میکنه، اینطوری توجیه کنیم که بازم خروج من القوت الالفعل باشه، یا باید مثلا به صورت به قول صدرا توجیهش کنیم که بگیم ما سه تا بدن داریم، بدن عنصری داریم، بدن مثالی داریم و بدن اخروی داریم. خداوند حضرت عیسی رو بدن عنصریش رو حالا چه کرد خودش میدونه، با بدن مثالی عیسی رو برد بالا و بعدن بدن عنصری رو حالا در یه جا ودیعه گذاشته بهش میده و اینم اشکالی نداره. نظیرش تو اصحاب کهف داریم، بدن عنصریشون 300 سال خوابید، در حالی که بدن عنصری ما چند روز اضافه به خوابه از بین خواهد رفت. نه، در خواب هم مشکل هست، در خواب هم مشکل هست. نفس، تعلق نفس ضعیفه، تعلق نفس کامل نیست. اگر بخواد خیلی ادامه پیدا کنه مشکل درست میکنه. خود ما وقتی زیاد میخوابیم بلند میشیم میبینیم که یه جور دیگه هستیم، پیداست خواب زیاد مضره. و 300 خورده ای سال بخوابیم مضر نیست. پس معلوم میشه بدن عنصری رو خدا یه تصرفات درش میکنه. حالا بدن عنصری رو حضرت عیسی رو یه کاری کرده دیگه، برده بالا. یا این جواب بدیم یا جواب سوم. جواب سوم اینه که افلاک با هنوز تو عالم عناصر هست، افلاک هنوز تو عالم عناصر هست. قدیمی ها فکر میکردن که عالم عنصر همین چارت کور است، بعدش دیگه افلاک شروع میشه. نه، افلاک هم عنصری هست، بدن عنصری برده تو عناصر، یه خورده جاش عوض کرده، از زمین برده تو یه جدی. دوکان
هست سما.
بله، به سما بردیم. بله، یعنی از اون از مرتبه پایین عنصر به مرتبه بالا عنصر بردتش، که این اشکالی نداره، این هم احتمالش هست. علی حال مسئله قابل توجیه. حدیثی چی؟
رجعن اینا
از هم مشکل
اون باز مشکل اینجا جایی خود باقی میمونه در اینجا و به سه و اون مسئله حضرت ایسا حل بشه بالا بردن در عالم این اخلاق اونجا بروسر اینجا بروسر ولی حدیث رجعن که خب اینا که رفتره اینا در عالم اخلاق نیسته اینا در دنیا رفتره
در ببینید در باب رجعت که نفس از برزخ وارد دنیا میشه و به بدن دنیایی تعلق میگیره، بنابر قول آقا علی حکیم که تعلقش قطع نشده بوده، تعلق ضعیف شده بوده، حالا دو مرتبه قوی میشه. این خیلی شاید سخت نباشه، چون آقا علی حکیم من دارم همین عرض میکنم، آقا علی حکیم میگه که در وقتی که قیامت میخواد برپا بشه نفس رو بر نمیگردونن به دنیا، بدن رو میبرن تو اونجا، و الان اگه نفس برگرده به دنیا لازمش اینه که دو مرتبه زندگی دنیایی رو شروع کنه. مشکلش اینه که دو مرتبه زندگی دنیایی شروع میکنه. در رجعت این دیگه مشکل نیست، باید دو مرتبه زندگی دنیا رو شروع کنه. پس در رجعت اشکالی نداره که برگرده، فقط اشکال تناسخ پیش میاد که نفس منتقل شد از بدنی به بدنی، اینم تناسخ، این تناسخ هم مشکل نداره، این اصلا تناسخ نیست، تناسخ انتقال نفس از بدنی به بدنی دیگر، نه اینکه رجوع نفس باشد به بدن خودش. رجوع نفس به بدن خودش تناسخ نیست، انتقال نفس از بدن به بدن دیگر تناسخه. محضور تناسخ اونجاست که در بدن دیگر دو تا نفس میخواد جمع بشه. این مولود وقتی که آماده شد برای پذیرش نفس، خدایی که بخیل نیست نفس رو به شفاظه میکنه، بعد اون وقت نفس مستنسخم از اون مرد دیگه یا از اون زن دیگه باید جدا بشه بیاد به این تعلق میگیره. خب این میشه صاحب دو نفس. محضور تناسخ اینه که بدن دو نفس پیدا میکنه. خب این در رجعت اتفاق نمیافته، در رجعت اتفاق نمیفته، چون نفس خودش برمیگرده بدن خودش. پس اشکالی نداریم، نه خروج من القوت الا الفعل است،
نفس که کامل شده در تو اگر بدن نفس بدن خواست که کمال برسه، نفس اهمیت کمال کامل رسیده چی از در بدن برگرده، یعنی فلسفی مشکل داره، فلسفی قبول بدن لابی فلسفی مشکل داره.
نفس شما میفهمید نفس ائمه به کمال کامل رسیده، دیگه دو مرتبه برگرده به بدن که خودش را به توسط بدن کامل کند. چه احتیاجی هست؟ چه احتیاجی این هست که دو مرتبه برگرده به بدن خودش را کامل کند؟ چون به کمال لایق رسیده، وقتی به کمال لایق رسیده بازگشتش به سمت بدن بیهوده است، چون بدن رو میدن برای به کمال رسیدن. اینم موجود اگر به کمال تام رسیده دو مرتبه بدن بهش چی میدن؟ این بدن یه مزاحمه ایش براش. مثل این که مثلا فرض کنید ما با ماشین میایم تا یه جا، خب این ماشین به درد ما خورد، میرسیم اونجا میخوام ماشین رها کنیم بریم مجلسی که کار داریم، حالا جا پارک پیدا نمی کنیم، این مزاحم ماست. درست همین صورته که تا حالا بدن رو احتیاج داشتیم که مرکب ما باشه، سوارش بشیم به کارهایی که لازمه برسیم، حالا دیگه به اون کارها رسیدیم همه چی، حالا این بدن حالا مزاحم ماست، بند ما شده بدن نمی کنه، چه کارش کنیم؟ این فرمایش هاست دیگه. شما می فهمید که وقتی که نفس به کمال رسید دیگه به بدن احتیاج نداره، بدن بهش بدن بیهوده است، بلکه مزاحمشه. اما جواب بله اما جواب شما اینه که کی به کمال نهایی رسیده جز خدا، که از اول کمال نهایی رو داشت، تازه رسیدن در مورد او باطله که بگیم رسید به کمال، از اول کمال نهایی داشت، کمال بی نهایت داشت، کمال نهایی هم غلطه، از اول کمال بی نهایت داشت. نه پیغمبر نه امام هیچ کدوم به انتهای کمال نرسیدند. پس جا داره برگردن. برگردن چی کار میکنن؟ ارشاد مردم، ارشاد مردم به کمال رسیدن خود ائمه نیست؟ یکی از راههای به کمال رسیدن خود ائمه ارشاده. اینا وقتی برمیگردن تو عالم و رجعت میکنن چی کار میکنن؟ مردم به کمال میرسونن، اونم کمال عرفانی، نه کمال دنیایی که یه حکومت عادلانه تشکیل بده، اونم خوبه، ولی به این اکتفا که نمی کنند. روح انسان رو ترقی می دهند، همونی که اصلا امام رو ما به خاطر همین می خواهیم، و الا امام سنی هم می گن که یه امامی درست باشه که جامعه رو اداره کنه. ما برای امام این شأن قائلیم، منتها شأن نازلش. ما معتقدیم که امام آمده تا نفس ها رو به کمال برسونه، نه تنها یک حکومت عادلانه برقرار کنه، حکومت عادله به جای خود، نفس به کمال رسونه به جای خود. ائمه در رجعت نفس رو به کمال میرسونن، یعنی ارشادی که بالاتر از این ارشاد معمولی است که تا حالا داشتن. وقتی فکر میکنن خودشون به کمال نمیرسن، چرا خودشون هم به کمال میرسن؟ هیچ وقت کمال به آخر نمیرسه، کمال نامتناهیه. هر چقدر بشر پیش بره، بازم راه برای پیشرفتش هست. لذا تو آخرت من به نظرم میرسه، نمیدونم رو قرائنی که میبینم، تو آخرت هم ما تکامل پیدا میکنیم. آخرت چقدر طول میکشه؟ تا ابد. پس ما تا ابد تکامل پیدا میکنیم، یعنی تموم نمیشه. بدن نه، من تکامل دارم میگم، به بدن کار ندارم. ما میخوام بگم هیچ کی، من میخوام بگم هیچ کی به کمال به آخر کمال نمیرسه، چه بدن باشه چه نفس باشه. بنابراین توی آخرت هم که ما برای بی‌نهایت داریم عمر میکنیم، من به نظرم میرسه اونجا هم تکامل هست. اگه تکامل بشه به سمت چی میریم؟ آخرش کجاست؟ آخر نداره. پس کمال انتها نداره. اینی که شما میفرمایید این رسیدن به آخر کمال، ندرست نیست. به آخر کمال نرسیدن، به کمال لایق رسیدن، از اول هم کمال لایق داشتن. اما این کمال حالا یا تشکیکیه یا بی‌نهایت، هر چی تعبیر میکنید، آخرش کسی نمیرسه. بنابراین برگشت امام به دنیا و رجعت ایشون برای اضافه کردن کمال بر کمالات سابقه جایزه، یه وقت تمام میشه. بله؟ با کدوم قبایی؟ ببینید الان نه نه، اون رجعتی که عرفا میگن یا مثلا اشراق میگه یا فهلویون میگه، اون رجعت انسان نیست، رجعت کل عالمه. کل عالم رجعت میکنه بعد از 360,000، بعضی هم تعیین کردن زمانشو بعد از 360,000 سال. یک بار بعد از 360,000 سال که میگذره، بار دوم عالم تجدید میشه. دو مرتبه 360,000 سال میگذره، بار سوم تجدید میشه. هرکسی این رجعت عالمه. ما الان بحثمون درجات عالم نبود، درجات انسانه.
شما نخواستم این رجعت رو فهمیم کنم، رجعت روایت زدم یا رجعت
نه تبیین نکن، تو مثلا بکنن با هیچ قاعده این رجعت مخالفت نداره. خب الان یکی یکی رسیدی کردیم دیگه. بودا سرگاه میگه
که شما که بدن از
همین درست. ولی بعضی کمالات به توسط بدن حاصل میشه، دو مرتبه بر میگرده که اون کمالاتی که به توسط بدن حاصل میشه کسب کنه. بعضی کمالات به توسط بدن نیست، بعضی به توسط بدنه. اگر رجعت میکنه، تنها ائمه که رجعت نمیکنن، خیلی از مردم معمولی هم رجعت میکنن، بر میگردن چی کار کنن؟ بر میگردن کاملتر بشن. به چه کمالی؟ کمالی که احتیاج به بدن داره. برمیگردن کاملتر بشن از اون کمال ها، از اون کمالی که مرکب میخواد. اون عالم کمالی است که با این بدن انجام نمیشه، یا با بدن اخروی انجام میشه به قول صدرا، یا با همین بدن دنیایی به کمال رسیده به قول عقلی حکیم. با اون کم تکامل با اون بدن، یه تکاملی داریم با این بدن انجام میشه، این باید برگرده تو
اون.
نه نه، اینو اینو شما میفهمید.
بدن رو یه بدن خلق میکنه، خودشون تو همین دنیا بدن خلق میکنن، یه دیگه بدن به بدن محتاج هم نیستن، مثلا اول
یعنی یه بدن غیر از بدن دنیایی،
بدن دنیوی خلق میکنن.
بدن دنیوی خلق میکنن، بدن اولی
رو بدن خلق میکنن.
پس انتقال نفس از بدن به بدن دیگره. نه خیر، این نمیشه. انتقال نفس از بدن به بدن دیگر این تناسخه. نه خیر، تناسخه. اولا
بدن قبلی نداره،
به محضی که به محضی که امام، حالا به قول شما امام، به محضی که امام این بدن رو برای خودش خلق کنه، یعنی عناصر جمع کنه، امتزاج درست بشه، مزاج حاصل بشه، استقاق نفس میاد. تا استقاق نفس میاد خدا افاظه میکنه. یعنی خدا بخیل نیست، افاظه میکنه. تا افاظه کرد نفس امام هم بیاد، دوتا نفس میشه، یه بدن دو نفس میشه. مجرد تنسخ هست.
مورد از بدن خود نفس خلقش کرده، چون بدن خودش خلقش کرده داره باشن چیزش تربیلش میکنه. ولی فرقش چیه؟ مال سلطان که فرقش با بدن قبلی چیه؟ او بدن قبلی بهش محتاج بوده که به کمال برسه.
مولا صدرا اینو نمیگه، به مولا صدرا نچسبون. مولا صدرا بدن مثالی رو میگه، بدن مثالی میگه. اصلا در رجعت و بدن عنصری هیچ وقت نمیگه ما خلق میکنیم، بدن عنصری رو خدا خلق میکنه، ما در موردش هیچ اختیار نداریم.
در وقتی که مثلا که رهی میاد توی دنیا یه بدن خلق میکنه، توش فعلا میگه چی میشه؟
بدن خلق میکنه یا تنزل پیدا میکنه، به قول شما یعنی بدن خلق میکنه، تمثل میشه. خب اگر مثلا تمثل به رجعت تمثل باشه به قول شما، خب مشکل حله دیگه، تناسخ نمیشه. ولی کدوم بدن؟ همون بدنی که خاک شده یا یه بدن دیگه؟ این با ادله رجعت نمیشه.
اون ادله رو با ملاحظه رو میگه خصوصیت بدن نفس خود سیزه با مطمئن
یا مادمی داره اثبات میکنه. ظاهر روایت اینه که این کسانی که رجعت میکنن به بدن قبلشون برمیگردن. شما الان دارید میگید تنزل میکنن و با تنزل بدن جدید پیدا میکنن که مشکل تناسخ هم پیش نمیاد چون تنزله، و این با ظاهر روایت نمیشه. مگر توجیه بکنید
که با خانه خصوصیت بدن چیزی نفسه
از دواریات استفاده میشه، این همانی کاملا صد میکنه.
این همانی بر نفس بر بدن چی؟
بدن هم
بدن
بر نفس و بدن،
یعنی بدن همی بدنی بود؟
بله، همی بود. خب مشکلش چیه؟ چه مشکل بود؟
نه، فرمایش که داشتید این بود که بدنی خلق می شود. عرض کردم این با روایت نمی شود.
خلق قبول نیست. بله. نیازی هم به خلق نیست. نیازی به خلق وجود نیست.
خدا تمام ذرات بدن ما رو می بینه. تعلق میده نفس به بدن. ذرات جمع میکنه دوباره نفس رو بدن تلقی. در مورد ائمه که بدنشون اصلا متلاشی نشده، بدن آماده است نفس
در واقع یک معادیه، معادی شبیه معاد جسمانی،
شبیه معاد جسمانی است، منطقه در دنیا اتفاق
داره. اونم که فرمودید روایت هم داره که یک صلواتی که شما میفرستید بر حضرات اهل بیت، این باعث تکامل وجودی اونها میشه که فرمودید دائم
من دائما تکرار من اصلا نمیشه کسی با آخر کمال برسه.
بله،
چه کمال بی‌نهایته.
تکامل هم اختصاص به برزخ نداره، علاوه بر تکامل برزخی تکامل در قیامت کبرا هم داره.
ظاهرا اینطوره، به نظر اینجوری میشه که تکامل در عالم آخرت هم باشه.
ما در واقع قبول داریم که با موانع عقلی درستش کنیم.
این دلیلش چیه؟ تکامل برزخی اخروی دلیلی داره؟
تکامل اخروی دلیل نمیدونم، ولی قرائنی پیدا میکنم. مثلا فرض کنید که ما به ملاقات پیغمبر میریم، سالی یک بار پیغمبر رو ملاقات میکنیم. آیا این ملاقات بر ما بی تأثیر یا مؤثره؟ بدون شک مؤثره. پیغمبر در مرحله عالی کمال انسانی است. وقتی ما ملاقات میکنیم، این ملاقات در ما تأثیر میذاره. این تأثیر بالاخره نوعی کمال. تازه ما در اونجا بدون شک در مورد خدا تفکر میکنیم. اینجا یه خود غافلیم.
بله.
اونجا تفکر میکنیم و تفکر در مورد خدا تا تقرب میاره. تقرب یعنی تقرب به کمال، یعنی ما رو تکامل میده. و داریم در روایات که انسان ها بعد از این که وارد آخرت میشن، یکی از بزرگترین حسرتاشونه که این خیال و قوهی که خدا به من داد چرا در تفکر مربوط به خدا صرفش نکردم، این قوهی که میتونست این همه پرواز کنه چرا اون سمت پروازش ندادم، چرا من در امور دنیایی تفکری، حتی یک لحظه هم انسان اگر به امور دنیایی پرداخت شده به همون خاطر یه لحظه حسرت میخوره. پس معلوم میشه که این تفکر در مورد خدا تکامل آور بوده که انسان فردا حسرت میخوره که چرا این تکامل از دست داده. میخوام شاهد بیارم برای که تفکر در مورد خدا باعث تکامل ماست. این چه فرق میکنه؟ تکامل تو دنیا من تفکر کنم یا در آخرت تفکر کنم؟ در هر صورت در مورد خدا اگر تفکر کنم باعث کمال منه. به همین قرائن من عزم میکنم توی آخرت ما تکامل داریم، چون نمیشه اونجا فکر خدا نباشیم. اینجا خود غافلیم، اونجا که غافل نیستیم.
تکامل تو لذت بیشتره.
بله؟
لذت بیشتر.
اون لذت اثر تکامل، اون لذت اثر تکامله. پس تکامل حاصل میشه. نمیشه تکامل حاصل نشه لذت، نمیشه تکامل حاصل نشه و لذت بیشتر نشه، بیشتر بشه. مثلا فرض کنید که ما با قوه خیالمون لذت بیشتر میگیریم، با قوه چشممون. اگر من چشمم بگه منظره جالبی دوخته شده باشه و خیالم بیا جا دیگه مشغول بشه، اصلا شاید لذت نبرم، ولی وقتی خیال منطف به اونجاست لذت میبرم. خیال مرتبه بالاست، خیال مرتبه بالاست و لذتش بیشتر از حسه. حتی شاید لذت حس وابسته به خیال باشه، حالا اونو کار ندارم، من بالاتر بودن لذت رو میگم. قوه خیال لذتش بالاتر از حسه. چرا بالاتره؟ چون لطیفتر قوه، چون این قوه لطیفتر لذتش بیشتره. پس لذت در صورتی بیشتر میشه که ملز قوی تر باشه. حالا یا ملز یا ملتز، ملتز هم قوی تر باشه. ملتز اون که لذت میبره، ملز اون که لذت میرسونه. حالا در آخرت من لطیفتر شدم نسبت به دنیا، چون کدورات دنیا رو کنار گذاشتم. بنابراین تفکر در اونجا بدون شک لذت بیشتر میاره، چون کمال بیشتر داره. هر چه کمال بیشتر باشه لذت بیشتره. میدونید که لذت به سه چیز وابسته است: ادراک و مدرک و مدرک. خب حالا اگه مدرک قوی شد، چون مدرک همه جا خداست، یا مدرک قوی شد کدرت ها رو گذاشت کنار که مدرک مایی، خب لذت بیشتر خواهد شد. ادراک هم در اونجا قوی تره. من نظرم اینه، حالا پیش خودم فکر میکنم که تکامل تو آخرت تعطیل نمیشه، ما به تکامل نمیشه. بله؟
مقام
معلوم
میشه.
ملائکه رو من نمیگم، انسان رو میگم.
ملائکه هم دستش بیشتر نمیدن؟
بله؟
ملائکه دستش رو کم زیاد نمیشه؟
حالا اینطور فلاسفه اینطور میگن ملائکه تکامل ندارن. حالا لازم نیست کلام فلاسفه رو قبول کنیم، مگه همه جا وحی منزله چی گفتن درسته؟
از روایات استفاده میشه تکامل دارن.
بله،
مثل جریان خودروس.
اونا معتقدن که، فلاسفه معتقدن که ملائکه تجرد تام دارن، چون تجرد تام دارن تکامل ندارن. تجرد تام با قوه نمیسازه، تکامل یعنی خروج من القوه تلالفیل. اگر موجودی بخواد تکامل پیدا کنه باید قوه داشته باشه، و مجرد قوه ندارم پس تکامل ندارم. این حرف فلاسفه است. حالا بیام ثابت کنیم که ملک تجردی رو دارد که از قوه کاملا خالی است. این ثابت کنیم. بله، اگه ثابت بشه ملک تجرد این چنینی داره و قوه نداره و فعلیتم خارج نمیشه، همچه درسته. ولی کی میتونه ثابت کنه که ملک اون چنان تجردی داره که در هیچ چی قوه نباشه؟ این حرفاش که گفتن ولی مدرک ندارن براش. هر فلاسفه رو نمیشه بگیم کاملا درسته. بله، اگر ملک مجرد باشد، اون متجردی که اونا میگن، همه حرفاشون درست میشه. ولی شاید ملک مجرد نباشه، از خیلی روایت برمیاد که ملک مجرد نیست. یا ملک اگر مجرده بازم اون تجرد تامو نداره. فقط در مورد خداوند میشه گفت تجردی است که با هیچ قوه جمع نمیشه، هیچ حرکتی در اون نیست. حرکت در مجردات رو خود صدرا قبول داره. منتها معنای حرکت در مجردات اینه، خروج من عدم ذاتی الى الوجود العطایی. خوب عبارت دقت کنی، خروج من عدم ذاتی الى الوجود العطایی، تمام حادثهای ذاتی با به تعبیری دیگر تمام ممکنات این خروج رو دارند، چون هیچ کدومشون ذاتن اختزای وجود ندارن، با عطا وجود پیدا میکنن. تنها خداست که وجود ذاتی داره، اون دیگه خروج من عدم ذاتی الال وجود العطایی نداره. بقیه حتی بالاترین ملک، مقربترین ملک، مجردترین ملک ممکنه حادث ذاتیش، یعنی ذاتش اختزای وجود نداره، خروج من عدم ذاتی الال وجود العطایی رو دارد، پس میشون متحرک. حرکت به این معنا رو صدرا در مجردات قائله، و این همون حدوث ذاتی یا امکانه که ازش تعبیر میکنه به حرکت. این حرکت معنای رایج رو نداره ها، حرکت به معنای رایج در مجردات نیست، برخلاف آنچه که الان بعضی میگن، بعضی میخوان ادعا کنه که در مجردات حرکت هست، اونم حرکت رایج، حرف درستی نیست. در مجردات ما حرکت رایج نداریم، این حرکت به معنای غیر رایج برای در مجردات هست، در غیر خدا هست. اینو مرحوم سبزواری هم در حاشیه بر شواهد روی ادعا میکنه، حرکت در مجردات هست، همینو میگه. ما تا یه مدتی فکر میکردیم که این حرف مال مرحوم سبزواریه، تا ظاهرا در کتاب مبدأ و معاد خود صدر من دیدم، فکر میکنم همین مبدأ و معاد باشه، اون چاپ قدیمش صفحه 16، دیدم که صدر هم میگه خروج من عدم ذاتی الال وجود العطایی میشود حرکت. فهمیدیم که شاید مرحوم سبزواری از اینجا گرفته باشه ابتکارش، از اول فکر میکردیم مبتکرش مرحوم سبزواری، بعد معلوم شد که قبلا هم وجود داره. حالا شاید هم بگردیم پیدا کنیم که قبل از صدر هم وجود داشته، و حرف خوبی هم هست. این حرکت دیگه، خروج یعنی حرکت، از عدم ذاتی به وجود عطایی بیرون آمدن حرکت، منطقه اون حرکت رایج نیست، یه حرکت دیگه هنوزم باشه هست، ولی خروج پیدا کرد دیگه، از عدم ذاتی خروج پیدا کرد الا وجود عطایی. قبلا عدم ذاتی فقط بود، قبلا وجود عدم ذاتی بود، حالا هم هست، اما بعد خروج پیدا کرد، همین خروج شد حرکت.
خب این صورت مسئله تغییر دادن نیست.
چرا؟
وجود
اصطلاح عوض کردن دیگه. عوض کردن اصطلاح، عرض میکنم عوض کردن
وجود عطایی خودش در همون لحظه وجود هیچ، چون ممکنه
وجود عطایی چه؟
نه چون ممکنه
وجود عطایی بچ وجود عطایی بچ الله هیچ نیست.
از من بعد از خروجم، بعد از خروجم صدق میکنه
ها، این آدم ذاتن. بله این آدم بعد از خروج دادن. بعد از خروج هم باز عدم ذاتی دارد به قول شما، هیچ هست، این قبوله ده. ولی وجودی که خدا بهش داده اون هیچ نیست، اون وجه الله، وجه الله باطل نمیشه، وجود حتی بعدن هم میمونه، اون تعیونش هیچه، تعیونی که اینو ساخته هیچه.
قبول داری که اینو داری اسم عوض کرد
حرکت رو در حرکت ده. برای دیگه از من اصطلاح ها بسید
و
اینا
همون حرکتی که خروج من بابت ایلتون متقوبه کلش این به حسابه و فعلیتش به حسابه
نمیدن. مجردات میخواد بگید حرکت به همون معنی رایج وجود داره، منتها قوه شی به حسابه نه نداره. در مجردات اگر مجرد باشند ها، یه وقت ممکنه ملائکه مجرد نباشن، ما به گفته باشیم مجردن، اگر مجرد باشن قوه ندارن و خروج من در قوت الالفل هم ندارن.
تجرد نسبیه، تجرد کامل که نداره.
اگه تجرد نسبی باشه پس در بعضی زمین ها قوه دارن، پس این بازم معلوم باشه که تجرد اگر باشد قوه به حرکت رایج نیست، این یقینیه. تجرد با قوه نمیسازه، تجرد با حرکت نمیسازه. شما دارید یه تجرد ناقص درست میکنید مثل تجرد قوه خیال. خب ولی اون قوه، اون دارای قوه و فعلیت هست، دارای حرکت، این خروج من قوه تلال فل هست. تجرد برزخی، تجرد متوسط منافی قوه نیست، اون تجرد تامه که منافی قوه است. اگر اون رو برای ملک قائل باشید نمیتونید حرکت رایجه در ملک قائل بشید. کلمه تخشیر این همین طول کشید. ملک این همین طول نمیده ها. وقتی تخشیر میکنه خیلی راحت و سریع کار تموم میکنه. در بعضی های خود جون کردنشون طول میشه، تخشیرشون طول میکشه. ما خیلی طولش دادیم به تخشیر ملک. یعنی انسان داخل در عرض آخرت میشه به تخشیر ملک. ملکی که این صفت دارد الناقله به نزعهی، زمیر به نزعهی برمیگرده به ملک، بایه به نزعهیم سببی است. الارواح مفعول ناقله، ملکی که به وسیله نزعی که انجام میدهد نقل میدهد روح را از کدورات قشور الاجساد. نقل میدهد یعنی بیرون میاره کدوراتی که قشور الاجساد ایجاد میکنه. اضافه قشور به اجساد اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی اجسادی که قشرند، اجسادی که پوستند. این پوست ارواحی رو که لبن احاطه کردند و باعث کدورت ارواح شدند، چون خودشون کدر بودند. حالا اون ملک انسان رو، ارواح رو از کدورات این قشور بیرون میبرند. البته اضافه قشور به اجساد میتونید بیانیه بگیرید، قشوری که عبارتن از اجسادی خود راحت تر هم هست و بهتر. کدورات قشوری که اون قشور اجسادن، اون وقت نفس بر اثر ارتباط با اون کدورات یه ذره کدر شده، این ملک این نفس رو از اون کدورات خالی میکنه. خالی کردن نفس از کدورات مثل این است که معده غذای وارد شده در خودش را از اضافات جدا می کند، و مثل این است که نفس اون صورت حسیه‌ای رو که می خواد از این شی خارجی بگیره از این ماده خارجی خالی می کند. فهیه فهیه یعنی نشه عنصریه، که ملک انسان رو از او بیرون میبرد و انسان از اون نشعه بیرون میرود، منخلع میشود. این نشعه به منزله معده است برای انسان طبیعی و همچنین به منزله مدارک احساس است برای انسان نفسی. چون ما هم در جلسات گذشته هم در مورد انسان طبیعی بحث کردیم، مراتب هضم و غذا رو در او گفتیم، هم در مورد انسان نفسی بحث کردیم، مراتب هضم هم در او گفتیم. یعنی یک بار به بدن انسان توجه کردیم شد انسان طبیعی، یک بار به نفس انسان توجه کردیم شد انسان نفسی. در هر دو مراتب هضم رو توضیح دادیم. اولین مرتبه هضم در بدن عبارت بود از اون عملی که تو معده انجام میشه، و اولین مرتبه هضم در نفس عبارت از احساس بود. حالا در باره انسان هم گفته می شود که اولین مراتب هضم در باره او این است که از دنیا به سمت عرض آخرت خارج می شه. خب حالا ببینیم فهیه به منزلت المدرد الانسان رو می شه جواب ازا گرفت یا نه. من اول به صورت جواب خوندم و بعد گفتم وقتی رسیدم خدشه میکنم. هاز شخص الانسانی مبتداست. کل ازن خلع تا فهیه به منزلت المیده، این باید بشه خبر. وقت شرط این جزا هم باید قابلیت داشته باشه که خبر قرار بگیره. شرط گفتم یا جواب؟ باید بگم جواب. جواب این شرط هم باید قابلیت داشته باشه که خبر قرار بگیره. پس فهیه به منزلت المعده رو بعد خبر بتونیم قرار بدیم. هاذا شخص الانسانی به منزلت المعده الانسان طبیعی درست نیست، چون هیه به انسان بر نمیگرده، هیه به نشو عنصر هیه بر نمیگرده. پس فهیه به منزلت المعده الانسان رو نمیشه جواب ازش گرفت، عبارت اجازه نمیده. چی کار کنیم؟ جواب ازا چیه؟ ازا که بی جواب نمیشه، باید جواب تقدیر بگیریم. برای ازا جواب تو عبارت نیست. اون کذالک جزا رو و بله جواب ازا رو بیان میکنه. وقتی انسان از نشه عنصریه منخلع می شود، همون اتفاقی که در بدن انسان و نفس انسان افتاده بود فی العالم الکبیر هم می افتد. ملاحظه کنید کذاله کچیده معنا کرده، یعنی همون اتفاقی که در بدن انسان افتاد در نفس انسان افتاد فی العالم الکبیر همون اتفاق می افتد. پس ازن خلع انسان از این نشو عنصریه، همون وضعی رو پیدا می کند که بدن با اولین حضم یا نفس با اولین حضم انجام پیدا کرد. پس کذاله یعنی این چنین است، این شخص انسانی اگر منخلع شود. ببینید چی معنا می کنم، این چنین است شخص انسانی اگر منخلع شود، یعنی او هم مثل نفس و مثل بدن مرتبه اول از مراتب چهارگانه رو گذرونده اگر منخلع شود. دیگه ازن خلع دیگه جواب نمیخواد. ظرفیه زمانی است، بازم جواب میخواد. یا حالا بگید بله کذالک شرط هم بگیرید میشه، ظرفی زمانی هم بگیرید میشه. در هر صورت کذاله کنید توی که من معنا کردم معنا کنید دیگه، ازا احتیاج به جواب ندارید. ثم بعد هاذا تلخیص میخواد وارد مرتبه دوم بشه. در مرتبه دوم انسانی که از ماده خلاص شده بود یا از کدورات قشور الاجساد خلاص شده بود باید استحاله دوم پیدا کنه و یه مرتبه به سمت کمال نزدیک بشه. چه اتفاقی میفته؟ میفهمد در سوره اسرافیل این انسان دوباره احیا میشه. این احیا شدن یعنی مرتبه بعد کمال رو طی کردن، که به منزله اینه که قضا در کبد وارد میشه، مرحله کمال رو تو کبد سیر میکنه و این صورت حسیه در خیال وارد میشه. اینا قبلا گفته بودیم. ثم بعد هاذا تلخیص، بعد از اینکه این تلخیص استفاده شد، تلخیص یعنی پاک کردن، بعد هاذا تلخیص القلیل، چون تلخیص کثیر همونی که در آخر اتفاق میفته، بعد هاذا تلخیص القلیل عن المشتهیات والمعلوفات، از مشتهیات دنیایی و از آنچه که ما در دنیا بهش انس داشتیم و باش الفت برقرار کرده بودیم، از اینها تلخیص میشیم، پاک میشیم. بعد از این یقع و این انسان فی قرن سور لتیل اسرافیل، قرن من شاخی، چون سور در امری که به منزل شاخ است دمیده میشود، لذا گفت قرن سور. قرن سور یعنی اون وسیله‌ای که سور در او انجام می شود، چون میگن شاخی در دست حضرت اسرافیل هست که در اون شاخ فوت می کنه. تمام عالم هم تو اون شاخ وجود داره و ایشون اون شاخ رو بلعیده. خب معلومه، حالا مثلا فرض کنید یه دونه شاخی باشه توش یه چیزی قرار داده بشه، ما فوت کنیم از اون طرف گشاده شاخ اون شی بیرون میاد، اون شیی که الان توش قرار گرفته بیرون میاد. کل عالم خدا تو این شاخ قرار میده. بعد حضرت اسرافیل هم میدمد، یعنی فوت میکنه. خب همه موجوداتی که تو این شاخن همه بیرون میاد. یعنی چی؟ یعنی مجمل مفصل میشه یا واحد کثیر میشه. همه رو خدا، همه عالم رو با این پهناوری جمع کرد، شد واحد. این واحد رو تو اون شاخ قرار داد. حالا اسرافیل میدمد، میدمد یعنی همون واحد رو پخش میکنه. حالا من بارها این مثال رو زدم، مثال دیگه ایبی نداره، نمونه است، مثل نیست، اشکالی نداره. ما خداوند خودش این چنین قرار داده که ما خالق باشیم، نفس ما خالق باشه. نفس ما خالق صوره. در یه گوشه میشینیم شروع میکنیم به فکر کردن و صورت ایجاد کردن که میگیم داریم صورت میبافیم. میبافی یعنی ایجاد میکنیم، ما داریم صورت ایجاد میکنیم. مثلا میبینید که در ذهن خودمون شهرها ساختیم، موجوداتی در این شهرها قرار دادیم، همه رو تنظیم کردیم. خب الان تو ذهن من چیه؟ یک مجموعه متکثرهی وجود داره، مجموعه متکثر. بعد اتفاقی میفته که حواس من به سمت اون اتفاق میره. مثلا در خونه رو میکوبن یا یه اتفاق دیگه میفته، تمام آنچه که من ساختم همه جمع میشه. جمع میشه کجا میره؟ میره دوباره تو همون خیالی که ساخته بود. همه الیه راجعون میشند، همه بر میگردن به سمت خیال من، رجوع میکنن به سمت خیالی که از اونجا آمدند. بعد دو مرتبه که اون حادثهی که اتفاق افتاده بود و منو به سمت خودش توجه داده بود اون برطرف شد، دوباره خیال من شروع میکنه. شروع میکنه چیکار میکنه؟ همونایی که در خودش جمع کرده بود و واحد کرده بود دو مرتبه پخش میکنه، دو مرتبه شروع میکنه به ساختن همون قضیه، همون بناهایی که ساخته بودن. این از کثرت به وحدت آمدن، از وحدت به کثرت رفتن. در مورد خلقت هم همینطوره. همه ما از خدا آمدیم، خدا همه ما رو خلق کرد به همون راحتی که ما صورت رو خلق کردیم، به همون راحتی ما رو خلق. خدا در جهان نمونه خودش رو گذاشته، مثل خودش رو نذاشته. قوه خیال که خالق نمونه است، آیته، نمونه یعنی آیت. بعد خب همه این کسراتی که خدا ساخته با سور اول اسرافیل همه جمع میشن، میرن تو شاخ میشن واحد. دو مرتبه وقتی اسرافیل فوت میکنه همه دو مرتبه پخش میشن، درست همونجور که ما تو خیالمون گفتیم، جمع میکنیم پخش میکنیم. منتها در ما اتفاقی میفته که جمع میکنیم، در خدا لازم نیست اتفاق بیفته، با ارادش جمع میکنه، با ارادش پخش میکنه. روشن شد انا لله و انا الیه راجعون، روشن شد، نمونش گفته شد. پس سوره اسرافیل روشن شد یعنی چی؟ چیزی به منزله شاخ، شکل شاخ. اینا همه کنایه است، همه ی عالم تو این شاخه، یعنی تمام کسرها تو این واحد جمع شده. حضرت تو این شاخ فوت میکنه، کسرات میریزه، این واحد میریزه بیرون، پخش میشه، کسرات درست میشه، دو مرتبه همه برمیگردن. به قول ما میگیم سوره نشر میشه، اول سوره حشره، حشر این جمع کردن، اول سوره حشره همه کسرات جمع میکنه، دوم سوره نشر همه کسرات پخش میکنه. وقت این شاخ را میگن، خود حضرت اسرافیل بلعیده، التقام، التقام این لقمه گرفته، از ماده لقمه است، یعنی به صورت یه لقمه در گلو قرار داده، منتظره که این فوت کنه و این آنچه که در این لقمه است بیرون بیاد. یقع این انسان، نه تنها این انسان، همه عالم، که حالا ما داریم در مورد یک فردش که انسان بحث میکنیم. یقع فی قرن سور لتیل اسرافیل. اسرافیل چیست؟ الملتقم، به صیغه اسم فاعل، الملتقم لعالم الاجسام من اعلا اعالیه الى اسفل سافلیه، تمام عالم را از اون بالا تا پایین به صورت یه لقمه در دهانش یا در اون شاخی که در دهانش هست قرار داره. عالم رو، عالم اجسام رو، من اعلا اعالیه الى اسفل صافلی، اونم عالم اجسام رو، عالم ملائکه رو میگن اصلا مرگ نداره. صدرا میگه میگه اونا مرگ نداره، که اونا جمع نمیشن که پخش بشن، همونطور که اصلا هستن. ولی عالم اجسام مرگ دارن، یعنی جمع میشن دو مرتبه پخش میشن. اون مثال خیال یادتون باشه، نمونه خوبیست برای فهم این مسائل و من زیاد این مثال تکرار کردم. و هوه، هوه یعنی این قرن، این شاخی که همه اون عالم توش جمع میشه به منزله کبده که قضا توش میره تا کامل بشه. خب همه عالم رفت تو این شاخ، منتظر اینن که کامل بشن به کمال دوم. سور دوم اسرافیل که شروع میشه، حیات مجدد که حیات اخرویست بهشون داده میشه، اینا وارد دومین مرحله کمال میشه. اولین مرحله کمال خروج من الدنیا الی البرزخ بود، دومین مرحله کمال ورود در عالم آخرت و داشتن حیات اخرویست که حیات ثابت و باقیست، دیگه زائل نمیشه، مثل حیات دنیا نیست، این دیگه حیات کامل تریست که زائل نمیشه. از خدا بپرسید، چه سوال جالبی بود.
شاید یعنی باید سرپ تله از سام برداشت.
یعنی شما بپرسید کار خدا چه فایده داره؟
نه اصلا شما اصلا
از میکنم سوال خیلی جالبی بود. یعنی باید از خود خدا بپرسید، خدای تو که میتونستی از اول ما تو آخرت ببری، چرا اول بردی تو شکم مادر، بعد آوردی تو این دنیا، بعدم بردی برزخ، آخر سر بردی آخرت؟ خب این مسیر طولانی و چی تیه کردی؟ بعد از خود خدا بپرسید، ما چه میدونیم؟
جواب ندارم این سوال بزنه حکیمان، عارفان،
کی میتونی جواب؟
جواب بده استقرار در وجود که تو خواهد بید؟
بله
استقرار در وجود، وجود مستقر.
بله نه من اینو که گفتم قبلا که ما همه در عالم عقل به وجود واحد جمعی موجود بودیم، به وجود واحد جمعی، زید و بکر و عمرو اینها از هم جدا نبودن. بعد خدا ما رو تنزل داد، وقتی تنزل داد ما شدیم حسی، شدیم موجودای حسی و متکثر، چون در عالم عقل تکثر نیست، همه به وجود واحد جمعی موجود بودیم. بعد که ما رو تنزل داد، خاصیت تنزل این شد که هم متکثر بشیم هم عرای جسم بشیم، شدیم موجودات حسی متکثر. خب حالا به ما میگه که سیر کنید، برید به سمت بالا تا دو مرتبه، مرتبه عقلی برسیم، و ما سیر میکنیم به مرتبه عقلی که آخرت میرسیم. الان توجه کنید این سیر ما چه فایده داشت؟ ما رو از عقل پایین آورد، دو مرتبه اگر خیلی هم هنر کنیم به مرتبه عقل دوباره برسیم. از عقل آمدیم پایین، یه دورهی رو گذروندیم تا به مرتبه بالایی که عقل، دو مرتبه واصل بشیم. حالا سوال شما اینه که این مسیر برای چه طی شد؟ این مسیر برای چه طی شد؟ جوابتون اینه که برای این که مستقل بشیم. سلام علیکم. ما در عالم عقل بودیم ولی من و شما مستقل نبودیم، همه به یه وجود موجود بودیم. حالا آمدیم این مرحله رو گذروندیم تا همون درجه عقلی رو پیدا کنیم، منتها مستقلن، من بشم من، شما بشید شما، این امتیازی کمی هم نیست. اما حالا ممکنه شما بگید چرا اینطوری کرد، از همون عقل ما رو میفرستد اون عقل، از همون عقل ما رو میفرستد به عقل، یعنی از عقل واحد ما رو میکرد عقل متکثر. جواب اینه که اگر بخواد متکثر کنه باید بیاره تو عالم حس، چون عالم حس جای تکثره، باید ما رو بیاره تو عالم حس متکثر بشیم، بعد از این عالم ما رو ببره بالا به وجود عقلی.
باید
آدم باید از بهشت اخراج میشه. این مقدارش رو تبیین کردن یا میتونیم تبیین کنیم؟ که چرا خدا این مراحل رو طی کرد، ما رو در این مراحل انداخت که طی کنیم. جوابی که دادن اینه. حالا شما میفرمایید به هزینه های سنگینش نمیارزه. چرا نمیارزه؟ شما فکر میکنید استقلال پیدا کردن و به مرحله عقلی رسیدن کم امتیازه؟ بیش از این هزینه اگر بدید میارزه. منتها خدا به خاطر اینکه ارحم الرحیم بوده هزینه رو کم کرده و به مقامی رسونده که با هزینه کم به اون مقام برسید. اگر من نمیرسم خودم مقصرم، من این وسط ها ساقط شدم، ولی خدا همه وسیله رو جور کرده. نردبان گشته گفته برو بالا، من نرفتم، یا رفتم حواسم این ون اونور رو پرد شدم از بالا پایین، مقصر منم، ولی خداوند همه چی رو آماده کرد و را مسیری رو تعیین کرد برای رسیدن به کمال.
مگه استقلال کامل امکان داره؟
بله. استقلال کامل نگفتم، استقلال از خدا.
درسته، از خدا
گفتم، استقلال من از شما.
اون هم نسبیه
کامله،
امکان نداره.
چرا؟ کاملش امکان داره. الان من و شما با هم فرق داریم. آن چی شما درک میکنید من نمیکنم، آن چی که من درک میکنم شما نمیکنید. اصلا کاملا اصلا جدا
هم. در این حال
محتاج به خود اون استقلالی که من اصلا
به هم دیگر، یعنی چون جلوات حضرت
حق، ولی محتاج به هم دیگریم در افعالمون، محتاج به هم دیگریم در افعالمون، در زبان،
در افکار،
در زباتمون محتاج
نیستیم،
در زباتمون محتاج به هم دیگر نیستیم، در زباتمون محتاج به خداییم، در افعالمون محتاج به خداییم، در افعالمون محتاج به هم دیگر هستیم، در زباتمون محتاج به هم دیگر نیستیم. استقلال ما استقلال کامله. استقلال از خدا که اصلا تصور نمیشه، اون که اصلا نمیشه، یعنی ما باشیم واجب الوجود به ذات، اون که اصلا تصور نمیشه، توقعش هم نیست. استقلال از همدیگر برای ما حاصل میشه. یعنی من این که تا حالا گم بودم، حالا به تعبیر من این که تا حالا گم بودم تو عالم عقل، الان خودم رو میابم. این کم امتیازه؟ هزینه هایی هم که شما میفرمایید بیش از این خرج کنیم میارزه باز. تا به شدی که حواس رو جمع کنیم
در سیغه میلیارد تا به توان میلیارد انسان موجود باشه، به عدد انگشتان این کس به اون مرحله از عقلانیت نمیرسه. به قول من دست یعنی عاقل نمیشن
که
هر زمان
نخره تو دنیا عاقل نمیشن. تو آخرت عرض کردم استکمال من معتقدم تو آخرت هست، اونجا آدمشون میکنن، یا بعضی رو با جهنم و بعدش بهشت، بعضی رو نظافه تا آخر با بهشت. بهشت هم جای تکامله، اونجا آدمشون میکنه، میرسوننشون بوجه که باید برسن. شما میفهمید اوهدی من الناس به اون درجات رسیدن، بله تو دنیا اوهدی من الناس به اون درجات رسیدن، تو برزخ گروهی اضافه میشن، تو آخرت باقی موندهاشون اضافه میشن، مگه اونه که دیگه لیاقت ندارن، فضولات هم باید هست بشن
دیگه. اون کمال اختیاری نیست که جبری میشه آخرت.
جبری نیست.
جبری
نیست. بله اون قسمتش بله. بعد که شما میشینید تو بهش فکر میکنید اختیاریه، ولو اختیاری است که اونجا غیر از این اختیاری رو نمیابید، اینجا خیلی چیزای اختیاری رو میابید، لذا ممکنه انتخاب کنید اونی که خوب نیست. اونجا اختیاریه که بر اختیار شماست، همش خوبه،
اکثریت،
ولی انتخاب میکنید. اکثریت میره جهنم؟
نه. حلم مزید یعنی چی؟
حلم مزید معنیش اینه که اکثریت، یعنی زیادتر بده، نه اکثر. کثیر هست ولی اکثر نیست، غیر ممکنه بیشتر مردم
باشه.
اکثر هم لا یقلون داریم، ولی اکثر هم جهنم میگن.
نه پر شدی؟ میگه نه هنوز پر نشدم. بگو بیاد.
خب بله، یعنی خیلی جا میگیره، نه اینکه اکثر مردم تو اونجا جا بگیرن، خیلی جا میگیره.
اکثر
هم لا یقلون به معنی اکثر هم جهنمیون نیست.
به معنی اکثر هم چی؟
به معنی اکثر هم جهنمیون نیست. این فکری که شما میکنید
ولقد ذرعنا لجهنم
کثیرا من الجن والانس. اکثر رو ثابت کنید، کثیر که ما قبول داریم، کثیرا من الجن والانس جهنمیون. نتیجه
اکثر نسبیه،
نمیشه کثیر اکثر نیست. یعنی واضحه که اکثر مردم جهنمی نیستند. اگه بخواد اکثر مردم جهنمی باشن که خلقت لغو میشه، بلکه پایین تر از لغو. کثیری از مردم جهنمیه. خود آیه قرآن تعبیرش تعبیر دقیقیه، اکثر اهل نجاتند، اکثر.
اون واژه‌هایی که در قرآن هست اکثر هم باید دوباره برید مراجعه کنید،
برید مراجعه کنید. اکثر هم جهنمیون پیدا نمی کنید، اکثر هم لایقلون هست، درسته اکثر هم لایقلونه، ولی اکثر هم جهنمیون اصلا نداریم.
یعنی کسی رو اینجا چی رو نبا نیست به اکثر؟
کسی من زیاد، من زیاد.
اون آیه داره و ما یومن اکثر هم بالله الا
و یعنی مثلا فرض کن یه میلیارد انسان داشته باشید، یه میلیارد انسان داشته باشید، صد تاش میشه کثیر.
و ما یومن اکثر هم بالله و هم بشید. اون مشرک جهنمی هست یا نیست؟
نه مشرک خفی، مشرک خفی. اون و ما یومن، ما یومن و اکثر هم الا به هم مشرک، ایمان رو قبول داره میکنه ولی مشرکه. اون شرک خفیه، خدا میبخشه، شرک جلیزی نمیبخشه، میفرسه جهنم. تازه جهنم هم بره دلیل بر این نیست که جهنمیه. جهنمی یعنی اونی که مخلده در جهنمی، نه اون که جهنم رفته. اون که جهنم رفته بعد بیاد بیرون که دیگه جهنمی نیست. خیلی ها اینطوری هست که بعد میان بیرون. اونایی که داخل میمونن که هیچ وقت نمیتونن بیان بیرون، اونا جهنمیان و اونا اکثر نیستن. خیلی تلاش کنیم بتونیم بهشون بگیم کثیر.
البته اطلاعات و مواتش شفاعت هم مایید از اطلاعات.
بله شفاعت، مسئله شفاعت خیلی مسئله مهمیه، خیلی مهمه
که مرحوم هایی پیش فرمود اگر نمیترسیدیم از اینکه مردم جدید بشن.
بله نسل حالا من میترسم که مردم جدید بشن، ولی در این مجلس نمیترسم. عرض میکنم میگه که مؤمن، به مؤمن اجازه شفاعت داده میشه، به مؤمن اجازه شفاعت داده میشه دست همسایه مخالفش رو بگیره ببره بهشت، یعنی سنی رو که ما فکر میکنیم بهشتی نیست، بگیره دستش رو ببره بهشت. بعد از این نوبت پیغمبر رو میرسه، بعد نوبت پیغمبر ما میرسه که اینا همشون شفاعت میکنن. پیغمبری که از اول میگه فکر امت هم هستم، وقتی بهش اجازه شفاعت میدن چه کار میکنه؟ یعنی چند نفر شفاعت میکنه؟ اون که همش فکر امته، خدا بهش میگه لعلک باخون نفسک، میگه من قرآنو بر تو نازل نکردم لتشقا تا به خودت به سختی بندازی، پیداست که انقدر داره تلاش میکنه که خدا داره بهش میگه نکن این کارو. یه همچین آدمی فردا بخواد شفاعت کنه، بهش هم اجازه شفاعت بلا شرطن بدن، مطلق لا به شرط، چیکار میکنه؟ به نظر میسه کسی رو باقی نمیذاره. خب بعد از این کی میاد تو کار؟ آخر من یشفه ارحم الراحمی، نمیگه آخر من یشفه الله، نمیگه آخر من یشفه رحیم، ارحم الراحمی میگه. یعنی خدا با این صفت میاد برای شفاعت، نه با صفت الالوهیتش، نه با صفت رحمتش، بلکه با صفت ارحم الراحمینش. و دیگه چی باقی میمونه؟ اون که دیگه هیچ جور هیچ جور قابلیت نداره. وقت اکثر اهل بهشت نمیشن، اکثر اهل نجات نمیشن. حالا لازم نیست همه بهشتی بشن، اهل نجات بشن. بعضی رو ممکن تو عرف نگه دارن. من اینو بارها عرض کردم، خداوند در آخرت چراگاه های زیاد داره، همش که بهشت نیست. من خیلی راه میکنم تو چراگاه های دیگه، میگه برید اینجا، و چقدر اونا خوشحالن که تو جهنم نرفتن. اون طرف جهنمه، اینو تو بیابون خالی ولش میکنن. اگه بیابون خالی باشه تازه هزار بار خدا شکر میکنه که من تو جهنم نبودی، اقلا اینجا گذاشتی. این همه اهل نجاتن، پس اکثر هم اهل نجات. اینطوری فکر نکنیم که اکثر مردم خراب و چند نفر آباد.
پس این تو باید هایی که میفهمن که ورود به بهشت نگاهش بلاهیت
ورود به بهشت یه حرف دیگه است. من عرض میکنم اهل نجات، اینا من بارها عرض کردم توی اتاقی که تمام آشغال ریخته باشه، یه جاوره زندگی وجود داشته باشه، به من این طرف جهنم باشه، این طرف این اتاقه باشه، منو بذارن تو اتاق خوشحالم یا نه؟ بدون شک خوشحالم، با اینکه اون اتاق مزبله است. البته هیچ وقت خدا اونجا چراگاهاش مزبله نیست، و ولی حالا توی همچین جایی منو بذاره کنارم هم جهنم باشه، بگه کدام میپسندی؟ شکی نیست که اون میپسنده. پس همه میشن اهل نجات، منتها اهل نجات متفاوت. اینم که گفتن اهل ولایت باید باشی تا بهشت بری، خلافش هم داریم. میگه طبقه اول بهشت که نازل ترین طبقه است مال اهل سنت، شیعان از طبقه دو به بالا. روایت اینجوری داریم. اینا را اگه بخوان جمع کنید آخر نمیدونیم چی میشه. فقط میدونیم که خداوند به همه ترحم خواهد کرد، اینو میدونیم. اما حالا کی طبقه اوله، کی طبقه دومه، اهل سنت کجاست، شیعه کجاست، نمیدونم یکی کجاست، اینا هم روشن نیست.
عرفا که میگن این آیات جهنم همش تهدیده، عملیاتی نمیشه.
ولی ابن سینا قبول نداره، میگه اگه بدانند عملیاتی نمیشود چری میشود. چه فرقی میکنه خدا بگه من جهنم آفریدم میشتون تو نمیبرم، یا بگه جهنم نگفریدم؟ با هر دوش یکیه و جهنم بیفایده میشه. اگه ما بفهمیم تهدیده،
تهدیدش هم واقعا میترسون.
خب من آخه بدونم نه بدونم که تهدیدیست، بدونم تهدیدیست عمل نمیشم، چطور بترسم؟
آخر اون دیگه آدم میفهمه. این راحتی از اول بسید
و هو به منزلت الکبد للبدن الانسانی و به منزله قوه متخیله لروح الانسانی. که اینا رو عرض کردم، مرتبه دوم در بدن کبده، مرتبه دوم در نفس متخیل است، مرتبه دوم در عالم هم همین احیایی است که به توسط اسرافیل انجام میشه. ثم قب و ذالک تمهیز، قب یعنی بعد از این، یا به معنی پایان، یعنی وقتی که این تمهیز پایان پذیرفت. تمهیز هم به معنی همون تخلیص، یعنی شاید مثلا تمهیز باشه، یعنی محض کردن، خالص کردن. یسلکو این انسان سالک فی جسور صراط، در پلهای صراط. چرا میگه جسور؟ مگه چند تا جسره؟ یکی از دو توجیه به نظر میرسه. یکی این که جمع جسور به لحاظ انسانهایی باشد که از این جسر عبور میکنن. این جسر وقتی من عبور میکنم جسر من است، وقتی شما عبور میکنید بر همین جسر، جسر شماست. به تعداد نفوس جسرها داری. این یه من اما یه معنی دیگه هم هست که خیلی ها به این معنی معتقدند که اصلا جسری در آخرت نداریم جز همین جسر نفس خودمون. ما در دنیا داریم از این جسر عبور میکنیم که در آخرت نتیجه عبورمون رو ببینیم. اینطور نیست که در آخرت یه جهنمی کشیده شده، یه جهنمی ساخته شده، یه پلی روش کشیده باشد. همین دنیای ما جهنمه و ما باید از این جهنم بگذاریم، از جسوری که روی این جهنم کشیده شده عبور کنیم تا بتونیم تو آخرت وارد بشیم. گروهی هستن که جذب این دنیا میشن، اینا تو جهنم میفتند، اینا از جسم نمیتونن بگذرن. بنابراین این قول، حالا نمیدونم میشه تاییدش کرد یا نه، هر کدوم از ما جسم مخصوص خودش رو داره. اون وقت جمع کردن، جمع بستن جسور اشکال نداره. خب حالا چرا میگه جسور صراط؟ معنی جسور صراط اینه که یه دونه صراطه که دارای جسر هاست. خب بله اینم درسته. اصلا در کل جهان این چنینه که یک کلی داریم و یک کسرات داریم. در خود ما نگاه کنید، یه دونه ربانا داریم، یه دونه است، ولی این همه انسان اسنام اونه. حالا در کل عالم هم یه نفس داریم که نفس کلی گفته میشه، تمام نفوس جزئی تنازل اونه. چه عیب داره یه صراط کلی هم داشته باشیم که تمام این صراط ها که ما ازشون تعبیر به جسور میکنیم تنزل اون باشه. پس جسور صراط یعنی جسوری که مربوط به اون صراطن و تنزلات اون صراطن. حالا انسان از اون جسور میگذره، چون فرمودن وقت گذشته من کم توضیح دادم، فقط اشاره کردم، ولی این جای حرف زیاد داره. یسلک فی جسور صراط کما بسطنا این جسور رو در سوال فهاز از سراج. مرادش از سراج کتاب خودشه که خیلی از تاریکی رو داره روشن میکنه. شأن سراج اینه دیگه که تاریکی رو روشن کنه. این کتاب هم بسیار از تاریکی رو داره روشن میکنه، پس سراجه. میگه در سوال فهاز از سراج، یعنی در مطالب گذشته ای که تو این کتاب داشتیم ما درباره جسور سراج بحث کردیم. خب تا اینجا مرتبه سوم هم تمام شد، استکمال سوم، تکامل سوم تا اینجا تمام شد. و ازا خلاص کمال الخلاص، این ورود در مرتبه چهارمه. انسان بعد از اینکه از صراط گذشت تازه نوبت حساب رسیشه، اونجاست که دیگه کاملا خالص میشه اگر قرار خالص بشه. و ازا خلاص کمال الخلاص، وقتی که خالص شد کمال خلاص، یعنی دیگه از آلودگی ها پاک شد، از صراط رد شد، محاسبه شد، شفاعت نصیب شد، بالاخره کاملا از آلودگی هایی که در دنیا داشت پاک شد. آلودگی های طبیعی مثل داشتن بدن که با همون اولین استخلاص انجام شد، خلاص شد. اولین استخلاص به وسیله عزرائیل انجام گرفت که او را از دنیا به آخرت منتقل کرد. در دومین استخلاص باز مقداری از آلودگی ها کم شد، یعنی حیات اخروی بهش داده شد. در صراط هم همینطور، حالا دیگه آخرین آلودگی ها رو ازش میگیرن، به کمال خلاص میرسه. وقتی به کمال خلاص رسید دیگه هیچ آلودگی نداره، قابلیت دارد که مقرب عندالله بشه یا به تعبیری دیگه وارد بهشت بشه. اذا خلاص کمال خلاص مستعد لمقام الاختصاص، مستعد بشه برای مقام اختصاص. مقام اختصاص بازم چون میگن وقت گذشته دیگه خیلی توضیح نمیدم. مقام اختصاص مقام فوق‌العاده است که اگر نصیب انسان بشه باید گفت بعد از وجود بالاترین نعمته، بعد از وجود بالاترین نعمته. مقام اختصاص همونیست که خداوند در دنیا به موسی بن عمران میگه واصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم انتخاب کردم. این خیلی حرف بلندیه، نمیگه تو رو برای پیغمبری انتخاب کردم، میگه تو رو برای خودم انتخاب کردم. یعنی حالا به تعبیر نارسای من یا شاید تعبیر خراب من، تو رو برای انس خودم انتخاب کردم. کلمه مهمی ها، تو رو برای انس خودم انتخاب کردم، نه تو به من منوسی، منم به تو منوسم. اینا حالا حرفاستی من دارم میزنم، شاید خیلی هم از دایره حرف زدن بیرون رفتم، خیلی جرأت میخواد اینجور حرف زدن، ولی خب وستنه توی لنفسی، من تو رو برای خودم انتخاب کردم، برگزیدم. این مقام اختصاصه و تو آخرت به بهشتی ها مقام اختصاص داده میشه. مستعد لمقام الاختصاص، تازه آماده میشه برای مقام اختصاص. خب آمادگی اونجا مثل اینجا نیست، اینجا استعدادگاهی بر اثر موانع فوت میشن و انسان به مستعد الله نمیرسه. اونجا دیگه موانع سر راه نیست، اگر کسی استعداد مقام اختصاص پیدا کنه اختصاص پیدا میکنه، اونجا دیگه موانعی نیست که جلوشو ببنده. وقتی و ازا خلاصه از کمال، خلاصه از آلودگی ها کمال الخلاص و استعدل مقام اختصاص، اون وقت ینسلک، ینسلک یعنی دیگه وارد مقام اختصاص میشه. ینسلک و فیصل که ملائکه مقربین و عباد الله المتقین، که در اون هنگام دیگه مقرب الالله میشه. مقرب الالله که شد همون مقام اختصاص است که به فعلیت رسیده، استعدادش رو پیدا کرد، حالا که اونجا وارد شد به فعلیت رسید. این مرحله چهارم از کمال بود که دیگه آخرین مرحله بود. نه آخرین مرحله است یعنی دیگه بالاتر از این نیست، خود این مرحله چهارم مقوله به تشکیکه. یک مسیر بی نهایت دارد که تو این مسیر هرچی بریم به آخر نمیرسیم. فکر نکنید این آخره کاره، این آخرین مرحله از تکامل چهارگانهش که گفتیم. خود این مرحله چهارم که دیگه ماده کنار رفته، مزاحمت ماده کنار رفته، مرحله چهارم عرض عریض داره، نه عرض عریض، عرض بی نهایت داره. خب این مزاحات هم تموم شد. این مزاحات دوم بود که برای که با توجه به مراتب هضم انجام گرفت، که عرض کردم بدن در داشتن این چهار مرحله با نفس با عالم مزاحات دارن. ستایی هر سهشون چهار مرحله از تکامل دارن. بدن چهار غذا در بدن چهار مرحله از تکامل داره، غذا در بدن چهار مرحله از تکامل داره، صورت علمیه در نفس چهار مرحله از تکامل داره، انسان در عالم چهار مرحله از تکامل داره، که هر سه با هم در داشتن چهار مرحله تکامل مزاحات دارن. این دومین مزاحاتی است که ما در این باب گفتیم. مزاحات بعدی هم ان شاءالله در جلسات بعد.